بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون. لانتم اشد رحمه في صدورهم من الله ذالک بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذالک بأنهم قوم لا يعقلون. نکات دیگری که مربوط به اون آیه اول در شرح حال منافقین است این است: منافقین چون به حسب ظاهر مسلمان بودن و اهل مدینه بودن که به من اهل مدینه مرد و علی النفاق، خواستن به این تبعید یهودی ها رنگ قداست بدهن، لذا گفتن اگر شما از جزیره العرب بیرون رفتید ما هم به همراه شما میاییم، که دیگر نگویند یهودی ها را بیرون کردند، چون ما هم مسلمانیم و اهل مدینه ایم، ما هم که مدینه را ترک بکنیم هم رنگ هجرت میگیرد نه تبعید، و هم سندی برای بیلیاقتی مسلمین است معاذ الله، زیرا عده‌ای از مسلمان ها شما را در این راه همراهی می کنند. این یک مطلب. ثانیاً در این مطلب اونچنان مصرن که می گویند ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما حرف هیچ کسی را گوش نمی دهیم. این کنایه به وجود مبارک ذات اقدس اله و رسول الله است، یعنی حتی حرف پیامبرم اعتنا نمی کنیم معاذ الله. نه اینکه حرف افراد عادی فقط در ما اثر نمی کند، بلکه پیامبرم اگر ما را نهی کند و بگوید یهودی ها را همراهی نکنید، ما پیامبر را هم در این زمینه اطاعت نمی کنیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، این دهنکجی به وجود مبارک رسول الله است. این کلمه ابدا هم تأکیدی است برای اینکه هر گونه فشاری اگر بیاید که بخواهد جلوی هجرت ما را مثلا بگیرد بی اثر است. این سه مطلب برای اینکه اثبات کنن این همکاری نه برای آن است که اینها با هم در مدینه داد و ستد داشتن و روابط تجاری داشتن، و نه برای آن است که اینها شرکت در وطن و میهن و آب و خاک داشتن، برای اینکه این فقط در راه عقیده است، گفتن به این قوتلتم لننصرن نکن. چون جنگی که پیش می آمد بین مسلمین و یهودی ها فقط جنگ روی اعتقاد بود، نه روی جنگ، رو مسائل تجاری یا سرزمین و مانند آن. برای اثبات اینکه این هماهنگی در اعتقاد است نه در مسائل میهن و آب و خاک، گفتن و این قوتلتم لننصرن نکن که هیچ توهمی مطرح نشود که قبلی برای شرکت در آب و خاک و امثال زارک نبود. نکته چهارم این است که این که فرمودی نا یقولون لإخوانهم الذین کفروا، این اخوت در قرآن کریم به چند نحو استعمال شد که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. اخوت در نژاد و آب و خاک مطلق است، اعم است از اخوت در اعتقاد و عدم شرکت. اخوت در اعتقاد هم اعم است از شرکت در آب و خاک و نژاد و عدم شرکت. بیان ذلک این است که این که می فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین شرکت در اعتقاد دارند، خواه از در آب و خاک شریک باشد مثل مسلمین مکه یا مدینه و مانند آن، یا از جهت آب و خاک شریک نباشند نظیر صهیبی که از روم آمده و بلالی که از حبش آمده و سلمانی که از ایران رفته و مسلمینی که در حجاز به سر می بردند. اینا هیچ گونه شرکتی در وطن و آب و خاک نداشتند ولی شرکت در اعتقاد داشتند. گاهی شرکت در وطن مایه صدق اخوت است ولو در اعتقاد سهیم نباشند، نظیر اون چی که در باره انبیا فرمود و اله سمود اخاهم صالحا یا و اله هو آد اخاهم هودا و امثال ذلک، که صالح سلام الله علیه را جزء برادران قوم ثمود می داند و هود سلام الله علیه را جزء برادران قوم عاد می شمارد. این فقط شرکت در وطن و آب و خاک است نه شرکت در اعتقاد. پس اخوت در وطن اعم است از شرکت در اعتقاد و عدم شرکت، چه اینکه اخوت در دین هم اعم است از شرکت در وطن و عدم شرکت در وطن. اینجا که فرمود الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا، این شرکت در اعتقاد است، خواه در وطن شرکت داشته باشند خواه نداشته باشند. مطلب بعدی آن است که کار منافقین کار شکنی است. کار اصلی اینها گاهی توته است، گاهی تبتعه است که هم به نوبه خود توته است و جمع اینها هم صد عن سبیل الله است. در سوره مبارکه نساء و امثال این آیات سوره نساء که می فرماید و ان منکم لمن لیبتعن، در هنگام اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ علیه کفر فرمود عده اهل تبتعه اند، یعنی ایجاد بت می کنند، ایجاد کندی می کنند، می گن الان نه، در اعزام بعدی، این فصل نه، فصل بعدی. اینا که اهل تبتعه اند در حقیقت همون توطئه‌گران. از این گروه قرآن کریم به عنوان صاد عن سبیل الله یاد می کند که منافقین اهل صدن، صد با صاد یعنی صرف، هم یسرفون ینسرفون به انفسهم، هم یسرفون غیور اغیارهم و سایر المسلمین را. در سوره مبارکه نساء از منافقین به عنوان اینکه اینا صادن سبیل الله هن یاد می کند. آیه 62 سوره نساء این است و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، نمی گذارند به سمت تو بیاین، هم خود منصرفند هم صارف دیگرانم. کار منافقین این است. مسئله بعدی آن است که چون منافق پایگاه اعتقادی ندارد، همواره ترسان است. اگر علا به ذکر الله تطمئن القلوب شد، عکس نقیضش هم این است، هر جا طمأنینه نیست یاد خدا هم نیست. و چون در قلوب منافقین طمأنینه نیست، کشف از این میکنیم که یاد خدا نیست و نام خدا نیست. و ظاهر این آیه سوره رعد هم حسر است، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این تقدیم جار و مجرور با تقدیم اون حرف تنبیه، اون چی که از این سیاق استفاده می شود حسر است که دلها فقط به نام خدا اطمینان پیدا می کنند. اگر یاد خدا نبود و نام خدا نبود، طمأنینه نیست. چون در منافقین نام خدا و یاد خدا نیست، بهرن طمأنینه هم نخواهد. این هم که فرمود والله یشهد انهم لکاذبون، پرده از روی نفاق برداشت، فرمود اصلا منافق دروغگوست. اون روزی هم که با مسلمین بودن، با مسلمین دروغ گفتن، گفتن می آییم نیامدن. امروز هم که با شما هستن، با شما دروغ میگویند، میگویند می آییم ولی نمی آیند. اصولا انهم لکاذبون، این کاذب صفت مشبه هست، نه اسم فاعل، یعنی سیره نفاق کذب است. این چه نیست که فقط با مسلمین دروغ بگویند، با شما دروغ نگویند. اصلا نفاق با صدق جمع نمی شود. کسی که با خود دروغ میگوید، هرگز با غیر راست نمیگوید. منافق با خودش دروغ میگوید، ممکن نیست با غیر دروغ بگوید. و این کاذب هم صفت مشبه است، نه اسم فاعل. با مسلمین هستند دروغ میگویند، با کافران هستند دروغ میگویند، چون با خودشون دروغ میگویند. مسئله بعدی آن است که این که در بحث دیروز اشاره شد والله یشهد انهم، بعد فرمود لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلتم لا ینصرونکم ولئن نصرهم لیولون الادبار، این که این اخبار به غیب است، همین معجزه است. اگر این آیه، این خصوص این آیه قبل از جریان واقعی بنی نذیر نازل شده باشد، این اخبار به غیب است و معجزه است. اما اگر بعد از جریان بنی نذیر واقع شده باشد، این بیان سیره مستمره اهل نفاق است. از مطلب دیگر آن است که از منافقین قرآن کریم در سوره مبارکه مائده این چنین پرده برمی‌دارد که اینها توی پایگاه آرامی ندارند، فرصت طلبند. روزی که کفار در حالت شکست بودند، رابطه پنهانی با مسلمین داشتند، کم کم خودشون به مسلمان نزدیک کردند، با مسلمانان نزدیک کردن. وقتی هم که مسلمین آسیب میبینن، رابطهشون را با کفار حفظ میکنن. در آیه 52 سوره مائده میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض، که مصداق کامل این آیه منافقین است. گرچه افراد ضعیف الایمان را هم قرآن کریم الذین فی قلوبهم مرض میگوید، اما مصداق کاملش منافقینه. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا شتاب زده به سمت اهل کتاب میرون. چون آیه قبل این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الكافرين، اونگاه فرمود فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فرمود اینها که قلبشون مریض است، شتابان خود را در جمع اهل کتاب یعنی یهودی و غیر یهودی رو حاضر می کنم. نفرمود یسار اون الیهم که زود از شما جدا می شوند به سمت یهودی ها می روند، فرمود یسار اون فیه، یعنی قلبن که با اونها بودن، عملا هم می کوشن که خود را در جمع اونها حاضر کنند. این کفرشون کفر جدید نیست که بشود یسار اون الیه، این کفرشون کفر ریشه دار است. قلبن که در مجمع اونها بودن، از نظر بدن هم میکوشن که خود را در جمع اونها حاضر ببینند، حاضر کنند. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسار اون فیه، و منطقشون این است، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگوین ما میترسیم اوضاع برگرده و مسلمین شکست بخورن، ما چرا آسیب ببینیم. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اونگاه قرآن کریم پرده برداشت فرمود به این که فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب اگر اوضاع از اون طرف برگشت چه خواهید کرد؟ اگر مسلمین آسیب ببینن که شما شهید خواهید شد، اگر مسلمین پیروز بشوند چه خواهید کرد؟ پس دعو منافقین این است. و در سوره مبارکه المنافقون که از اینها پرده برداشت، فهمید به این که اینا طبعا انسان ترسو هستند و این که الان ایمان آوردن، اصلا ایمان آوردن که فقط به خدا و قرآن قسم بخورن، یه مقسم و به پیدا کردن، نه به خدا ایمان آورده باشن، اینا بالاخره باید به چیزی قسم بخورن. اصلا ایمان آوردن که بتونن به الله قسم بخورن، همین، هیچ ذره ای از ایمان الهی در قلب اینا راه پیدا نکرده. اتخذوا ایمانهم جنه، اینا سوگندشون رو سپر قرار دادن. اگر کافر بودن که نمیتونستن سوگند یاد کنن، اینا فقط مسلمان شدن که بتونن به الله قسم بخورن، همین، و این را هم سپر قرار دادن. اتخذوا ایمانهم جنه فسد عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون ذالکه به انهم آمنوا ثم کفروا، اینا که مرتد شدن و کفر درونیشون رو حفظ کردن و اسلام ظاهریشون رو نگه داشتن، این گروه هم جز منافقین هست. فتوبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم، حرفهای تند و تیز گوشنوازی هم دارن، اما که انهم خشب مسنده، مثل یک چوب خشکن که به جایی تکیه داده شد. یحسبون کل صیحتن علیهم، هر حادثه‌ای که پیش میاد اینا میترسن، اول کسی که میترسد اینا هستن، نه پایگاه مردمی دارن نه به الله متکیان، و در درونشون هم میدانن که نوری نمیتابد. یحسبون کل سیهتن علیه، هر حادثه ای که پیش میاد اول اینا میترسن. هم العدو، سر این که عده کل انعام بل هم ازل و سبیلا هستن این است که انسان وقتی مار و عقرب را میبیند از مار و عقرب فاصله میگیرد، ولی منافق کسی است که ظاهرا به صورت یک مرغ است و باطنا مار و عقرب، ظاهرن انسان است و باطنن مار. وقتی انسان با یک مار مصافحه کرد، مصافحه کردن همان و مسموم شدن همان، برای اینکه این مار و عقربی است که به صورت انسان در آمده. از این جهت کل انعام بل هم عذب، لذا قرآن کریم فهمد هم العدو فهزر هم قاتل هم الله انا یفکر. آیات بعدی در همین سوره منافقون هست که مناسب با آیه بعدی است که در پیش داریم. بنابراین این که فرمود ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، از ترس درونی نفاق پرده برداشت و اگر این آیه قبل از جریان بنی نذیر نازل شده باشد که از باب اخبار به غیب است و اگر بعد از جریان نازل شده باشد که دیگر سخن از اخبار به غیب نیست، بیان سیره مستمر این است. خب چرا حالا اینا شکست میخورن و فرار میکنن؟ چرا لیولن الادبار؟ منشأش چیه؟ منشأش این است که لأنتم اشهد رهبتن فی صدورهم من الله. اینا بالاخره میترسن که فرار میکنن، اگه نمیترسیدن که فرار نمیکردن. منشأ ترس چیست؟ این از کی میترسن؟ فرمود اینا فقط از شما میترسن. لأنتم اشهد رهبتن فی صدورهم من الله. این ضمیر فی صدورهم اگر به مجموع منافقین و یهودی ها برگردد، این افعل تفضیل هم معنای خود را حفظ می کند در بعضی از موارد، هم معنای تعیینی دارد نسبت به خصوص منافقین. و اگر چون که به خصوص منافقین برگردد، این افعال تعیینی است نه تفضیلی. این که فرمود منافقین از شما بیشتر میترسن، رهبت خشیت و خوف شما در دل منافقین بیش از خداست، این نه برای آن است که منافقین از خدا میترسن، از شما میترسن، منتها از شما بیشتر، چون منافق اصلا از خدا نمیترسن. کسی که به خدا معتقد نیست او ترسی از خدا ندارد. و این اشد و رهبتن میشه افعال تفضیل تعیینی. اگر به یهودی ها هم برگردد، چون بالاخره اون اهل کتابن، خدا را قبول دارن، از خدا هم میترسن، چون در نوع کارها مشرکن، در ترس هم مشرکن، هم از خدا میترسن هم از غیر خدا میترسن، منتها از غیر خدا بیش از خدا میترسن. پس این افعال اگر درباره خصوص منافق بود که افعال تعیینی است، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعض، و اگر شامل منافقین و یهودی ها شد، نسبت به خصوص یهودی ها افعال تعیینی است، تفضیلی است، ولی نسبت به خصوص منافقین افعال تعیینی است. چون اونها از شما میترسن فرار میکنن، و این ترس از شما را هم خدا در دل اینها القا کرد. خدا گاهی نعمت میفرستد گاهی نقمت. اگر ترس خود را در دل کسی القا کرد، این رحمت و نعمت است. کفا بذالک فضلا، که انسان از خدا بترسد. اگر ترس دیگری را در قلب انسان القا بکند، این عذاب است که قذف فی قلوبهم الرعب، این عذاب است. اون که از خدا می ترسد که عبد صالح او، اون قذف همون قذف نورانی است، نظیر العلم نوران، الایمان نوران، یقذف الله فی قلب من یشاء و امثال ذلک. این قذف فی قلوبهم الرعب قذف انتقامی است، گرچه خدا انداخت اما ترس خود را در دل منافقین نینداخت که عنایت باشد، ترس شما را در دل منافقین انداخت که از شما هیچ کاری ساخته نیست. انسان از اون مبدعی که باید به حراست نترسد و از اون مبدعی که نباید بترسد بترسد، این عذاب الهی است. و اگر این در قلب کسی پیدا شد، این همون قذف فی قلوبهم الرعب هست. و اما اونهایی که ترس از خدا دارن در دعاها ترس از خدا را مسئلت میکنن، همونطوری که رجا را از خدا میخوان خوف هم خدا از خدا میخوان، خدا یا اون توفیق را ما بده که از تو بترسیم. و این نصیب هر کسی هم نمیشود. اون یدعون ربهم خوفا و طمعا نصیب اولیای خاص است. پس سر این که اونا میترسن اینه که از شما میترسن. اگه از خدا میترسیدن که میستادن. شما چون از خدا میترسید، از دیگری نمیترسید، فرار از زحف ندارید، جنگ رو ترک نمی کنید، چون از خدا میترسید نه از مردم. اونا چون از مردم میترسن فرار میکنن. دو تا هستر است که قرآن کریم نصیب اولیای خود میداند. یک هستر این است که در بین انسانها فقط علمایم که از خدا میترسن. این در سوره فاطر فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اینا میترسن. این هم از امام صادق سلام الله علیه سوال شد در زید این کریمه که عالم کیست، فرمود یعنی من صدق فعله قوله. و معیارش هم همین است. دیگر معیار سخن از مدرک که نیست، سخن از رسیدن به فرون برقه که نیست. هر کی از خدا میترسد میترسد معلوم میشود خدا را شناخت. انما یخشى الله من عباده العلماء، این یک هست. و چون علما منظور علمای بالله هست، اینها در شناخت خدا موحدن. چون در شناخت خدا موحدن، در خشیت هم موحدن. اونگاه اون حصر دوم ظهور میکنن. با این از که علمای بالله فقط از خدا میترسن، از چیزی دیگر نمیترسن. پس این انما یخشى الله من عباده العلماء را در سوره مبارکه فاطر بیان فرمود، آیه 28 سوره مبارکه 29 سوره فاطر 28 سوره فاطر. اون حصر دوم را در سوره مبارکه احزاب بیان کرد، آیه 39 سوره احزاب، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این حصر در خشیت است، یعنی در ترس هم موحدن. اگه در ترس موحد بود، در امید هم موحد است، در خوف و رجا اهل توحید است. به خدا امیدوار است، از غیر خدا امیدوار نیست. اهل یأس نیست، اهل امید است، اونم فقط از خدا. گرچه یک موحد باید همه شؤونش را توحید تأمین کند، ولی خطوط کلی توحید را این آیات ترسیم می کند. انسان ها سه دستند، یا اصلا از کسی نمی ترسند. اینا متحوران خود باختند که خوی درندگی دارند. چون که شما در بعضی از این انقلابات غیر دینی دیدید، اینا متحورند که از هیچ عاملی نمی ترسند، نه از خدا نه از غیر خدا. اما از خدا نمی ترسن که معتقد نیستن، از غیر خدا هم نمی ترسن چون متحورن. عده‌ای هستن که هم از خدا می ترسن هم از خلق خدا می ترسن. اینا در خشیت مشرکن، مثل این که در رجا و امید مشرکن. فقط گروه سوم موحدن که فرمود الذین یبلغون رسالات الله یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اینا در خشیت موحدن که فقط از خدا میترسن و از احدی حراس ندارن. منافقین جزء گروهی هستن که فقط از غیر خدا میترسن، چون میترسن ظاهرا میگوین ما از خدا میترسیم، اما خب چون به خدا معتقد نیستن یک گروه چهارم میرم اینا تشکیل میدن. لذا فرمود سر این که اونها جبهه را ترک میکنن، یهودی ها را ترک میکنن و نصرتشون را ادامه میدهن نمیدهن، این است که اونا فقط از شما میترسن. لأنتم اشهد رهبتن فی صدورهم من الله، این همان است که کل یحسبون کل سیئتن علیهم. چرا اینا فقط از شما میترسن؟ ذالک بانهم قوم لا یفقهون. این ذالک بانهم قوم لا یفقهون برای آن است که اینا نمیدانن شما جز جنود الهی هستید، شما را خدا به میدان برد. لله جنود السماوات و الارض، اگر کاری ساخته است چنگ هست فقط از خدا ساخته است. این ذالک بانهم قوم لا یفقهون برای آن است که اینا نمیدانن شما جز جنود الهی هستید، شما را خدا به میدان برد. لله جنود السماوات و الارض، اگر کاری ساخته است چنگ هست فقط از خدا ساخته است. خدا هم در سوره انفال به شما خطاب کرد که شما کاری انجام ندادید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. صریحا خدا به مجاهدین اسلامی اعلام کرد که کاری از شما ساخته نبود، کار را خدا پیش برد. خب پس اگر بناست انسان بترسد چه این که باید بترسد؟ فقط از خدا بترسد. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. مشابه این معنا در همون سوره منافقون آمده است که اینها کارها را از غیر خدا می دانند. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا ولله خزائن السماوات و الارض ولکن المنافقین لا یفقهون. اون مربوط به امید است، این آیه مربوط به ترس. اگر کسی معتقد است خزائن آسمان ها به زمین ملک و ملک خداست، خب چرا به غیر خدا امید ببنده؟ و اگر کسی معتقد است لله جنود و سماوات و الارض، چرا از غیر خدا بترسه؟ پس هم در خشیت میشوند موحد، هم در رجا و امید میشوند موحد. لذا قرآن از اینها به عظمت یاد میکند که یدعون ربهم خوفن و طمعن، یعنی موحدن فی الخوف موحدن فی الطمع. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. درباره همین هاست که نماز شب گزاران است که قرآن به عظمت از اینا یاد میکند. بفرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین، هیچ کس نمیداند ما چی برای اینها ذخیره کرده ایم. درباره همین گروه هست یدعون ربهم، همین درباره نماز شب خونا که تتجافا جنوبهم علی المضاجع همود یدعون ربهم خوفن لا من غیر ربهم و طمعن لا من غیر ربهم. هم این دوتا لا یفقهون را برای این ذکر که امید و رجا حساب خودش رو مشخص بیابد. انسان در امید و ترس، در امید هم موحد و در ترس هم موحد. از یک طرف همود لله جنود و سماوات بر عرض، از یک طرف همود لله خزائن و سماوات بر عرض. لأنتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. اونگاه با اونچه که در صدر آیه آمده است، این سوره آمده است، سازگار است که فرمود قذف فی قلوبهم الرعب. قذف هم اون الغاء پر کننده است، تمام قلب شما را، قلب منافقین را ترس شما پر کرد، چون به غیر شما معتقد نیستند. نه اینکه یک مقدار ترس شما یک مقدار ترس خدا، اینطور نیست. تمام دل منافقین را همون ترسی پر کرده است که خدا غضب کرد. غضب اون القاء مالع است که فمالعون من هل بطون فمالعون من هل قلوب، اون القایی که پر بکنه. خلاصه تمام قلب اینها را ترس از شما پر کرده است. بده ذالکه به انهم قوم لا یفقهون. خب اما درباره یهودی ها این چنین فرمود: لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالکه به انهم قوم لا یعقلون. در باره منافقین که این سخنان گذشت، که بعضی از این سخنان شامل کافر هم می شد، اما در باره خصوص این یهودی های بنی نظیر و بنی قریظه و امثال ذالک می فرماید: اینا هرگز با شما نمی جنگن، اون قدرت را ندارن که در یک جنگ تن به تن در یک میدان باز به جنگ شما بیاین، با اینکه عده و عده اونها کم نیست. اینا فقط در سنگر با شما می جنگن، همین. اون هنر را ندارن که از سنگر بیان بیرون، مگر در قریه هایی که محسن است، دارای حسن است، دژ محکم است، قلعه مستحکم است، که شما دسترسی ندارید ولی اونا دسترسی دارن. کار اونها این است که فقط تو سنگرا می جنگن، همین. بیرون بیاند و به جنگن نیست. و این قریه های محسن برای اینها سنگر است. این چندین قلعه داشتن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه، یا اگر هم از اون قلعه بیرون آمدن، از اون سنگر بیرون آمدن، از خاکریز بیرون نمیان. این هنر رو ندارن که جنگ تن به تن بکنن، چون اون روز جنگ تن به تن معروف بود. جنگ تن به تن با تیر و نیزه معروف بود. فرمود اگر چون اونها از اون قلعه هم بیان بیرون بیان، از اون سنگر بیرون بیان، از این خاکریز بیرون نمیان، از پشت دیوار بیرون نمیان. برخه پشت دیوار هستن یا سنگ میزنن یا تیر. او من وراء جدور، یا از پشت دیوارا سنگ میزنن و تیراندازی میکنن. و اون روز جنگ رسمی همون جنگ تن به تن بود. این که میرفتن رجز میخواندن و امثال ذالک همینطور بود. و این هم جزء آداب و شرایط بین المللی اسلام است. تو کتاب جهاد هم ملاحظه فرمودید اگر یک مبارزی از جبهه کفر آمد، گفت الا رجلن به رجل، به این شرط را نظام اسلامی پذیرفت، دیگر کسی حق ندارد دو نفر علیه او بروند. او که یک نفر است، یک نفر فقط باید به جنگ او بروند، ولو این مسلمانی که رفته است کشته بشود. این گونه تعهدات نظامی ولو با دولت کفر هم مورد قبول است. تو کتاب جهاد ملاحظه فرمودید اگر کسی شرط کرد مثلا دو به دو با هم بجنگن، یا یک به یک بجنگن، یا پنج به پنج با هم بجنگن، یه شرطی بستن به نظام اسلامی پذیرفت، نباید تخلف بشه. جنگ رسمی حلم مبارز بود. فرمود اونا اهل این جنگ ها نیستن، یا تو سنگرن یا رو خاکریز، یا من فی قرن محسنن یا من برای جدور. اینها تو خودشون که هستن بأسهم بینهم شدید، خودشون که هستن خیلی خود را نیرومند میبینن. بأس یعنی اون قدرت، خود را خیلی نیرومند میبینن، برای اینکه نه از سنگر بیرون آمدن نه از خاکریز بیرون آمدن، چیزی رو ندیدن، لذا فکر نمی کنن که شکست بخورن. لذا ظن و انهم مانعتهم حصونهم من الله. اما وقتی با نظامیان اسلامی با امداد غیب روبرو شدن، معلوم می شود که کاری از اینا ساخته نیست. بعثهم بینهم شدید، اما نسبت به مسلمین که بسنجن نه، اینا خیلی ذلیلن، شدید نیستن. بعثهم بینهم شدید، تحسبهم جمیعا، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فرمود اینا از نظر امکانات بالاخره قدرت آهن و فولاد و پول در اختیارشون هست، اما از اون طرف چون لله خزائن السماوات والارض کاری از اینا ساخته نیست، میموند این نیروی معنوی به نام اتحاد. آیا اینها این نیروی معنوی را دارن یا ندارن؟ نبود نخیر، این نیروی معنوی را ندارن. شما به حسب ظاهر فکر میکنید اونا با هم متحدن، تحسبهم جمیعا، چون کنار همن با همن، اینها همه با هم دروغ میگوین، هم یهودی ها با هم دروغ میگوین، هم منافقین با اختیار دروغ میگوین، هم منافقین با یهودی ها و یهودی ها با منافقین دروغ میگوین، چون به یه جا تکیه ندارن، این سه گروه با هم دروغ میگن. اون که دیدید و یؤثرون علی انفسهم بروکان بهم خصاصه، اون به یاد حق و نام حق بود، اون که در اینا نیست. لذا فرمود تحسبهم جمیعا، اینا رو خیال میکنی با هم هم، بعدن اینها کنار هم است، اما با قلوبهم شتا، متشتت و پراکنده است. برای اینکه عامل وحدت عقل است که انسان را به خدای واحد فرا میخواند که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان. اگر عقل نبود و میدوندار حواس درونی و غرایز درونی شهوت و غضب بود، و کلون یجر ناره الی غرسه، فرض ندارد که عقل رخت بربندد ما سخن از وحدت داشته باشیم، چون اگر عقل رخت بربست شهوت و غضب فرمون روایی میکنن، اونا هم هر یک کلون یجر رو ناره لاغرسه. و استدلالی که قرآن کریم فرمود این است که چون عاقل نیستن با هم متحد نیستن، چون مبهد نیستن از شما میترسن، چون عاقل نیستن متحد نیستن. نفی توحیدشون زمینه ترس رو فراهم کرده و نفی عقل زمینه اختلاف را فراهم کرده. تو یکی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که به عده خطاب کرده بود ایها المشتبهت و ابدانهم المتشتتت و احواهم، فرمود کسانی که بدنهای شما کنار هم است اما امیال شما از هم جداست، نفرمود ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و قلوبهم یا عقولهم، چون قلب و عقل هرگز اختلافی با هم ندارن، فقط حواس که مایه اختلاف است. فرمود المتشتتت و احواؤهم، اگر چنانچه عقل نباشد ممکن نیست جامعه واحد بشوند و متحد بشوند، و اگر ذات اقدس اله نعمت توحید را در صدر اسلام به مسلمین مرحمت کرد، فرمود هو الذی الف بین قلوبهم، برای آن است که نعمت عقل را به اینها داد. چون نعمت عقل را به اینها اعطا کرده است، اینها برکت توحید را و اتحاد را چشیده اند. لذا فرمود تحسبهم جمیعا اما به قلوبهم شتا. چرا قلوبهم شتا؟ ذالکه به انهم قوم لا یعقلون، و هر جا عقل نباشد اختلاف هست. پس چند مدعا در این کریمه آمده است، در این دو سه کریمه، و چند دلیل. یکی از اون مدعاها این است که اینها رو برمیگردانن، دلیلش این است که از شما میترسن. یکی از مدعاها این است که اینها نیروی معنوی ندارن و اینکه عاقل نیستن. پس از نیروی مادی اینها کاری ساخته نیست، سرمایه معنوی هم که ندارن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه و من وراء جدور بعضهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. حالا معلوم می شود به این که چرا قرآن کریم گاهی از اینها به عنوان لا یفقهون، گاهی به عنوان لا یعلمون یاد کرده است از منافقین، و چرا از اینها به عنوان و اذا خلو الی شیاطینهم یاد می کند. برای اینکه وقتی توحید نباشد وحدت و اتحاد هم نیست، قهرن شیطان که مظهر این گونه از پراکندگی ها ظهور می کند. والحمد لله رب العالمین.